حضور پیدا می کردن، من هم حجوز مدعوین بودم. یه در زمان سریا من مثل زمان فوزیه اونطور نبود که سر میز غذا مثلا یا در ساعت تفریح فراغت محمد رضا شاه باشد و فوزیه و من به عنوان رئیس دوستان و پرانم حرف شنویی شدید از من داشت و مواظب بود که مبادا مثلا من یه ترتیب بدم که این رو بیرونش کنن از اونجا. حتی گوه این که بعد متوجه می شدم، بعد هم متوجه شدم مقدور نبود، جای پاش محکمتر از این صحبت رو ممکن من رو رد می کردن، نه اون. بعدم اون دو نفرم که امامی، تقی امامی و فتح الله امیرعلایی اضافی، همین این جرگه جمع کل دوستان دائمی، جرگه محدود جمع کل دوستان محمد رضا شاه بودن تا اینکه با سریا ازدواج کرد. اون وقت خب وسعت پیدا کرد که در موقعش عرض میکنم حضورتون. در اون سال همون روز جمعه که عرض کردم که من شده بودم دیگه جزء مدعوین، تلفن میکردن روز پنجشنبه که فردا دعوت داری. حالا من که مثلا هر روز اونجا بودم، یه سریا ترتیب داده بود که عده معینی هر شب اونجا باشم، من جز اونا نبودم و ولی جمعه ها باید دعوت بشم. دعوت شده بودم، بعد اومدن یکی از پیش خدمت ها آمد گفت که پای تلفن تو همون کاخ روز جمعه، کاخ سفید سعدآباد، تابستان کاخ سفید سعدآباد، چون موقع تابستان میومد کاخ سفید سعدآباد، میومد سعدآباد زمستان کاخ مرمر، یا علاقه بیشتری در زمان ولیعهدی داشت همون کاخی که به نام اختصاصی نامیده میشه که اون وارد در سنگی هست، اون کاخ متعلق به ولیعهد بوده. پای تلفن گفتم میخوانه تا رفتم پای تلفن، دیدم هرمز قریب سفیر ایران در سوئیس پای تلفن هست. گفت خواستم با تأسف کامل خودم بگویم که ارنست پرون در مریض خانه فوت کرد. من هم آمدم موضوع گفتم به محمد رضا، عکس العملی در قیافش ندیدم از نظر غم یا اندوه یا تعجب، حتی شاید باطنن مثلا بعدش هم نیومده که رفته. فقط به سایرین هم که دورورش بودن سر اون میز من جمله سریا گفت که پرون فوت کرده است. این تاریخشان پیدا کردنش خیلی ساده است، از که بعد از دو سال بعد دیگه این خاتمه اون شروع زندگی به حساب شروع نزدیک شدن ارنست پرون بود با محمد رضا ولیعهد، و این هم خاتمه وضعیتش بود در زمانی که محمد رضا شاه شده بود. و در اینجا هم در بین صحبت هم برخی خصوصیات ره، یکی در مدرسه روزه که محمد رضا شاه خیلی علاقه داشته است که همه دوستش بدارن، خیلی علاقه داشت، حاضر بود مثلا از خیلی چیزهای اساسی بگذرد، اما احساس، یعنی احساس دوست یک فرد، حتی فرد نه مثلا حزب، یا اگه حزب و اینها بود خب میشد فهمید که خب دلیل سیاسی داره، فرد، این از اونجا شروع شده بوده از سوئیس در اون سنین 15 سال بین 15 و 16 و ادامه داشت تا روزی که برود. یکی هم تحمل در مقابل افرادی که جسور بودند و میتوانستند نیروشون رو تحمیل بکنند پیش میکرد.
خیلی متشکرم آقای فردوس. در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. با عنایت به اینکه مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، همه شما را به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو، صبح معرفیتون بخیر باشه الهی. صفحه دلتون مثل دونه های برف پاک و سپید، کلامتون پر از مهر و لبخندتون به صداقت عشق و راه زندگیتون همیشه و همواره روشن باشه. اما پیشنهاد میکنم برای روشنایی بیشتر، راه روشن رو از رادیو گفتگو در این لحظه بشنوید.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو. با برنامه راه روشن خدمت شما رسیدیم. در خدمت جناب آقای دکتر محمدی آشنانی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. هم خدمت حضرت عالی سلام دارم و هم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه شما.
عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشن، ما در خدمت آقای دکتر بحثی در رابطه با اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام و مبانی فکری ایشون تقدیم شما خواهیم کرد. امیدوارم تا پایان برنامه کوتاه ما همراه ما باشید. خب آقای دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید که فصل ممیزه اندیشه سیاسی در بین فرمایشات حضرت علی علیه السلام، کلام گوهرباری که به ما رسیده و سیره عملی ایشون با سیره های سیاسی و اندیشه سیاسی معاصر چیه؟ اگر بخواید یکی دو محور به عنوان فصل ممیزه بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تصورم اینه که در بحث اندیشه و سیره عملی امام علی علیه السلام، ما میتوانیم از الهی بودن به عنوان اصلی ترین ممیزه اندیشه و فعل سیاسی امام علی نام ببریم. اساساً رویکرد الهی به نظام هستی در بینش و نگرش و در احساس و عمل نکته بسیار مهمی است که عبور از اندیشه های مادی محور و از اندیشه ها و افعال سیاسی منفعت گرا و نظیر او، یا مثلا فرض بکنید که مردم محور جدا میکنه. الهی بودن فصل ممیزه ایست که شما هم در نگاه امیرالمومنین به بحث سیاست میبینید. نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، وقتی که مردم میان سراغ امام علی برای بیعت و انقدر ازدحام میشه و در حقیقت برای اینکه امام علی مسئولیت رو بپذیرن، ولی بیان امیرالمومنین این استش که خدای متعال بر انسانها پیمان گرفته است. یعنی حتی پذیرش مسئولیت به عنوان یک وظیفه الهی تلقی میشه. منفعت جویی درش راه نداره. مردم محوری به معنای غلطی که امروز گاهی تبلیغ میشه در این اندیشه جایی نداره. الهی بودن هست که فصل ممیزه هست. ولی زیرا شما میبینید که وقتی نامه می نویسه به اون حاکم به اصطلاح منصوب خودش، میگه ان عملک لیس بتومه. این یه موقعی فکر نکن تومه ایست برای تو، بلکه برگردن تو یک امانتی است که باید در برابر خدای متعال حافظ و نگهبان این امانت الهی.
یعنی اون مسئولیت برای تو یک بار داره و زحمت مضاعفی، نه این که یه فرصتی باشه برای سوء استفاده.
بله، البته من عرض بکنم که معمولا مردان الهی که اندیشه و عمل و قلب و احساسشون رو به خدای متعال میسپارن، اذیت‌های جسمانی هست، اما معمولا زحماتی رو که میکشن به دلیل اون نگرش و بینشی که دارن، از یک سو اگر ناراحت میشن به خاطر جهالت مردمه، فقر مردمه، مشکلات مردمه. عزیزون علیه ما انتم، اون سختی های مردم بر اینها صعب و دشواره، اما از نظر روحی به دلیل اتصال با خدای متعال در نوعی آسایش معنوی قرار دارن. این که ما داریم بهترین عملها سخت‌ترینشون هست به خاطر همینه که او احساس میکنه با این انجام عمل سخت و یا ادای وظیفه مشکل به قرب الهی بیشتر و بهتر نائل میشه و از جایزه الهی بیشتری برخوردار میشه.
آقای دکتر آشنانی، من یه سوال کوتاه از شما بپرسم. الهی بودن در وجه‌های دینی و زندگی اجتماعی قابل پیاده شدن و قابل درک و تصور هست، اما آنجا که در بحث‌های سیاسی مطرح میشه و پیرو بحث‌های مثل قدرت، حکومت مطرح میشه، بعضی از اندیشمندان سیاسی اعتقاد دارن که اینها قابل جمع نیست و یا به سختی قابل جمع هست. بفرمایید در اندیشه سیاسی اسلام و حضرت علی علیه السلام چرا این دو لازم و ملزوم یکدیگه بودن و حضرت چگونه این دو رو جمع می‌کردند؟ عملا حضرت علی علیه السلام مثال‌هایی بفرمایید که این گونه اندیشه رو در فضای سیاسی در حکومت خودشون اجرا فرمودن. خواهش میکنن.
اساسا این که مطرح میکنن که قدرت فساد میاره، درسته، برای انسانهای ناساخته یا با بینشهای غیر خالص، اما اگر کسی مخلص بشود و یا به تعبیر قرآن مخلص بشود، یعنی همه حسبی او برای خدای متعال خالص شده باشد، تعبیری که قرآن کریم راجع به فصل ممیزه انبیا و اولیاء الهی با دیگران مطرح میکنه، میگه اخلاصناهم به خالصت ذکرت دار. انبیای الهی رو ما اونها رو خالص کردیم و همیشه اونها به یک خالصه زیبا و یک بس کنم روی کرده خاصی خالصن، اون هم همواره به یاد آخرت هم. کسی که همواره به مسئولیت خود در برابر خدای متعال و روز داوری و حضور و مسئول و پاسخگویی در برابر خدا مینگره، همه حرکات و سکناتش در بخش حاکمیت تبدیل به نوعی عبادت هست که اگر با مردم مقایسش کنین، همونی که امیرالمومنین به ملک اشعث می نویسه، میگه تمام این مردم که شما میبینین یا برادر دینی تو هستن و یا حتی اگر دینشون همانند تو نیست، در حقیقت نظیر لک فی الخلق، یک انسانی هستن همانند تو، نه تو از اونها برتری به ظاهر، نه اونها میتوانن به تو فخر فروشی کنن. چنین مبنای نگرشی که انسان همه مردم رو یا برادر دینی خود تلقی کنه یا همانند و شبیه آفرینشی خود بنگرد، جایی و زمینه ای رو برای فساد ایجاد نمی کنه. این اندیشه که قدرتمندی، ثروت و امثال اینها ممکنه با ایمان و تقوا و قداست و پاکی جمع نشن، از اونجاست که معمولا انسان ها به خودشون می نگرن و چون این مقام والا و بلند رو برای خودشون دور دست می بینن و خودشون رو از اون مواهب دور می بینن، معمولا چنین اظهار نظری می کنن. این اظهار نظرها معمولا بازتابهای ذهنی و عملی و احساسی خودشون. این که گفته میشه در اندیشه اسلامی و خصوصا اندیشه شیعی، اولا و به ذات هیچ کس بر کس دیگری حاکم نیست، ولایت از آن خداست و از سوی خدا منصوب میشه و لذا بحث نسب امامت در اندیشه شیعی مطرحه، به خاطر همینه که انسانهایی بر حاکمیت انسانهای دیگر باید و در اون منصب قرار بگیرن که مردم رو بنده خدا بدونن و خودشون هم در مقام بندگی اون که خدای متعال میگویند در مقام اندیشه و احساس و عمل به اجرا بگذارن. شما ببینید حضرت موسی وقتی میاد سراغ فرعون میگه شما میخوای منت بگذاری که اینها رو به بردگی گرفتی، ان عدو الی عباد الله، بندگان خدا رو به من ادا کن، به من تحویل بده، چرا؟ بر اساس فرمان الهی اونها رو من مدیریت بکنم. شما مدیریت حضرت موسی رو میدونید در بنی اسرائیل، همونطوری که اگر مقایسه کنیم با مدیریت فرعون بر بنی اسرائیل، کاملا مشخصه ها و امتیازه هایی رو که دارن و اون انفکاک هایی رو که دارن کاملا روشنه. بیاییم در نگاه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه خدای متعال او رو انتخاب کرده و برگزیده و به تعبیر دقیق جزء مخلصین هست، لذا شما میبینید در مقام عمل امیرالمؤمنین با مخالفان چگونه برخورد میکنه. قدرت در او تجبر ایجاد نمیکنه، از مردم دعوت میکنه که خیرخواهی کنن و حرف رو با او در میان بگذارن. خوارج تا دست به شمشیر نمیبرن، حضرت حقوق اونها رو از بیت المال قطع نمی کند. اینا نمونه‌ای هست که قدرت نه تنها نوعی تجبر و گردن فرازی رو در انسانهای مخلص ایجاد نمی کنه، بلکه اونها رو اینقدر جلو میبره و اینقدر دارای قدرت و سعی صدر و صدر انسان در مقام عمل میبینه که گاهی تعجب میکنه. شما ببینید وقتی امیرالمومنین داره نماز جماعت میخونه، یکی از خوارج میاد و شروع میکنه به قرائت قرآن. امیرالمومنین به خاطر دستور قرآن که وقتی قرآن خونده بشین، حتی در برابر قرائت قرآن گزیده شده به عنوان مخالفت خونده شده هم سکوت میکند و گوش میده، تا اینکه او وقتی تکرار میکنه و دیگه از حالت نماز خارج میشه، امیرالمومنین فرماد میخونه این آیه رو لا یستخفنک الذین لا یؤمنون و ادامه نماز رو دنبال میکنه. اینا نمونه هایی است که شما در اندیشه و سیره هیچ حاکمیتی جز حاکمیت الهی نمیتونیم سراغ پیدا کنیم ازش و نشان و اثری ازش نیست.
آقای دکتر، من یه مطلبی که دوستان در 162 روابط عمومی سازمان منعکس کرده بودن از محضر شما بپرسم. قبل از اون اشاره بکنم، همین چند روز گذشته مطالعه می‌کردم، دیدم که حضرت علی علیه السلام با نجاشی شاعر که نقش مهمی در پیروزی سپاهیان اسلام در صفین داشتن حضرت علی علیه السلام به خاطر شرب خمر و در واقع حد کرمت ماه مبارک رمضان خودشون شخصا تازیانه زده بودن نجاشی شاعر معروف رو، و حتی در اعتراض بعضی از یاران خودشون که گفته بودن این عبارت عیناً نقل شده که مگر شما دوست و دشمن رو فرق نمیذارید، حضرت فرمودن ایشون هم حد کرمت ماه مبارک رمضان کردن، روزخاری کردن و هم عربده کشی و در واقع شراب خاری، و حتی 20 تازیانه هم خود حضرت با دستان مبارکشون بیشتر تازیانه زده بودن. بعد اونجا فرمایشاتی دارن حضرت علی که من نمیخوام بگم. عزیزان اشاره کردن در 162 یکی از نظرات این بود که شما همیشه از سختگیری های حضرت علی میگید، از مهربانی ها نمیگین، چرا مطابق زمان شما صحبت نمی کنید، حضرت علی رو یه جوری تبیین میکنید که انگار که همیشه سختگیر و عصبانی بودن، این رو شما پاسخ بفرمایید در سیره و اندیشه حضرت علی علیه السلام خواهش میکنم.
بسیار تعجب برانگیز است این نگاه شما. زندگی امیرالمومنین رو ببینید، تحمل او و سازگاری و مدارای او با مخالفین رو ببینید، که من حالا یکی دو تا نمونهش همین الان خدمتتون نقل کردم. مظهر رحمت الهی بودن این بزرگواران. اونجا که شما گاهی از سختگیری‌ها مثلا مطرح میشه، قاطعیت در اجرای فرامین و حدود الهی
که خود حضرت علی هم اجازه نداره تخفیف بده.
بله، یعنی اینجا اصلا بحث جای تحمل و خوش اخلاقی و بد اخلاقی اصلا نیست. ببینید یک جایی خدای متعال در اونجا فرمان خاص داره، یعنی حدی باید جاری بشه. اینجا خود خدای متعال دستور میده، میگه الا تأخذ بهما رأفتا فی دین الله.
احسنتون.
ببینید دو نفر آمدن حد حرمت اجتماعی کردن، عمل نامشروعی رو انجام دادن و اثبات شده در دادگاه با اون شرایط خاص و سختگیری هایی که اسلام داره. حالا اگر اینها رو آزاد بگذاریم جامعه فاسد میشه، به تعبیر اون شعر معروف که همه شنیدن و میدونن، ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. یعنی در یک نظام اجتماعی هیچ کس نمیگه قوانین اگر شکسته شد اونجا جای رأفته. امروز شما تو همه نظام‌های سیاسی معمول در دنیا اگر ملاحظه کنید، همه اونایی که ادعا دارن در مقابل اجرای قانون به شدت سختگیری میکنن. چرا؟ چون اینجا مثلا جای رأفت نیست. هیچ کس هم اینجا نگفته اینجا جای قاطعیته. چرا؟ چون نظام اجتماعی از هم میپاشه با سلگیری. اما جایی که امیرالمؤمنین حق شخصیشون هست، گاهی یک کسی از ایشون انتقاد داره، اون خانمی که مثلا نمیشناسه و فکر میکنه بعد از کشته شدنش همسرش در جنگ امیرالمؤمنین در حق او کوتاهی کرده، ببینید چقدر پوان میده امیرالمؤمنین. نه تنها به اصطلاح میره خونهشون براشون به اصطلاح تنور رو گرم میکنه، وسایل رو میبره، بچه داری میکنه تا او غذا و نه، ایناست که باید بدانیم جایگاه مهربانی کجاست و جایگاه قاطعیت کجاست. اون قاطعیت برای نظام اجتماعی مبتنی به اصطلاح قانون خداست، و این مهربانی ها و راحت گیری ها و بخشش ها جاییست که کاری به مسائل اجتماعی نداره، امر شخصی در میونه. یک کسی مثلا انتقادی داره، مخالفتی داره با شخص امیرالمؤمنین، اونجا جای اتفاقا لطف و کرم و مهربانی است. و این هر دو رو شما در نگاه و در سیره عملی امیرالمؤمنین میبینید.
خیلی ممنونم استاد. ما 3-4 دقیقه دیگه حداکثر از برنامه باقی مونده. من سوال پایانی رو بپرسم که در برنامه گذشته هم مطرح شد و شما هم بین فرمایشاتتون اشاره فرمودین، و اون هم جایگاه مردم در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام یک جایگاه اولی و واقعی داشته و یا ثانی و بالعرض بوده، یک جایگاه در واقع واقعی و حقیقی است. اندیشه سیاسی حضرت علیه السلام در باب جایگاه مردم و اهمیت مردم در حکومت، اداره جامعه و حتی اجرای حدود الهی و دستورات خداوند کجاست؟ خواهش میکنم.
ببینید خیلی سوال جالبی فرمودید، چون دومی اتفاقا شاخصه‌ای که من میخواستم عرض بکنم بحث مردم سالاری واقعی در نظام و اندیشه سیاسی و سیره امیرالمؤمنین.
بله.
ببینید اگر کسی نگاهش خدا محور شد و خالص برای خدا شد، واقعا به مردم در جایگاه خودشون میبینه. مردم تجلیات الهی هم. انسان تجلی تام اسما و صفات خدای متعال هست. بنابراین کسی که در رأس حکومت الهی قرار میگیره مردم رو در همین جایگاه میبینه. تو نظام های سیاسی فعلی که اسمشون مردم سالاری هست، دموکراسی هست، مردم تا زمانی خوبن که به این شخص رأی میدن، به این حزب رأی میدن، و الا میبینید مورد اهانت قرار میگیرن، مورد بی‌مهری قرار میگیرن. بعد از حاکمیت یافتن ها میبینیم که اون حزبی که به اصطلاح اون رو کاندیدا کرده، به اون وامدار هست، او در یک درجه دیگری قرار میگیره. به عبارت دیگر مردم تا آنجا که با شخص و منفعت و حاکمیت من مرتبطن محترمن، اما تو اندیشه سیاسی الهی مردم به عنوان تجلیات الهی مطرحند. ولی شما ببینید تو نظام اندیشه دینی اصلا اینطوریه: اقیم الصلاة و آت الزکات. یعنی هر جا بحث نماز و ارتباط با خدا مطرحه، اتفاقا ارتباط با مردم هم مطرحه. به گونه این که ما در روایات داریم اگر کسی زکات نده حتی نمازش هم مورد قبول نیست. خب شما ببینید در این نوع نگاه هست که وقتی در حاکمیت تجلی پیدا میکنه، مردم واقعا در نظام سیاسی نقش دارن، هم به عنوان کسانی که مورد مشورت قرار میگیرن، هم کسانی که حرف اونها به عنوان خیرخواهی تلقی میشه. و باید نظام و حاکمیت بیاد و خدماتی رو به اونها ارائه کنه، باید شهرهاشون رو امارت کنه. به تعبیر امیرالمومنین، به اصطلاح این تعابیر امیرالمومنینه، اون وقتی که امیرالمومنین وقتی گزارش میده برای 5 سال حکومتش، میگه من اکنون بعد از 5 سال حکومت شما نمیتونین پیدا کنین در منطقه حاکمیت من جگرهای تشنه رو سیراب کردم، شکمهای گرسنه رو دیگه کاملا سیر کردم. این اون نکته ایست که شما در بحث مردم سالاری حقیقی میبینید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگر 30 ثانیه باقی مونده، اگه جنبندی دارید بفرمایید، ما انشالله بتونیم برنامه بعد مزاحمتون بشیم و حضوری هم ببینیم شما رو. خواهش
میکنم. من البته اگه توفیق داشته باشم، ولی میخوام این رو عرض بکنم که ما واقعا باید تو نگاهمون، توی احساسمون و توی عملمون نزدیک بشیم به امیرالمومنین. هر جا این اتفاق بیفته، در هر جا این اتفاق بیفته، اونجا آثار و خیر و برکت و سازگاری و هماهنگی و همدلی و رشد و ترقی حتما پیدا میشه. امیرالمومنین با یک حاکمیت 5 ساله، دوران 5 ساله، کاملا این رو به مرحله ظهور رسوندن. و من خواهشم از مردم اینه، با یه نگاه تحلیلی به اندیشه ها و سیره امیرالمومنین نگاه بکنن و او رو به عنوان یک درس برای عمل اگر قرار بدن، میبینن که چقدر این آثار زندگی هامون رو به هم نزدیکتر میکنه، دل هامون رو به هم نزدیکتر میکنه و احوالمون رو خوشتر میکنه. انشالله.
خیلی ممنونم. ما انشالله در برنامه بعد بحث های مثل بصیرت، امت، جایگاه حکومت، نقش مردم رو بیشتر در این برنامه گفتگو خواهیم کرد و سعی میکنیم اندیشه های تابناک حضرت علی علیه السلام رو بیشتر برای شما بازگو کنیم. خیلی لطف فرمودید جناب آقای دکتر محمدی عزیز. با حضرت علی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. با شما شنوندگان و فرشتگان عزیز هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. وقت شما بخیر.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما شوکت روزگار عزت برقرار و سعادت زندگانی محصول باغ جوانیه. امیدوارم باغ جوانیتون آباد، سرسبز و پربار باشه. میگن بزرگترین سرمایه طبیعی انسان جوانی است، اما ما هرگز جوانتر از این لحظه که هستیم نخواهیم بود. پس 60 دقیقه همراه بشیم با نوای جوانی از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو.